ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خانواده ستار بهشتی گفتند اگر تأمین جانی داشته باشند شکایت می کنند. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس تشکل تازه مخالفان حکومت سوریه را به رسمیت شناختند. و عربستان سعودی ایران را به نقض معاهدات رسمی دو کشور متهم کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید خانواده ستار بهشتی گفتند مطمئن هستند که او زیر شکنجه کشته شده و اگر تأمین جانی داشته باشند شکایت میکنند. منبعی نزدیک به خانواده ستار بهشتی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که در هنگام شناسایی جسد او در پزشکی قانونی ماموران کوشیدند تا این کار در کمترین زمان ممکن صورت گیرد، اما با این حال آثار شکنجه بر سر و بدن او دیده می شد. ستار بهشتی وبلاگ نویس در 9 آبان در منزلش دستگیر شد و در روز 13 آبان هنگام بازجویی در مرکز پلیس فضای تولید و تبادلات اطلاعات نیروی انتظامی درگذشت. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست روز دوشنبه خود در قاهره تشکل جدید مخالفان حکومت سوریه به نام ائتلاف ملی نیروهای انقلاب سوریه و مخالفان را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناختند. احمد معاذ خطیب رئیس ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد نیز در نشست قاهره حضور داشت. ساعتی پیشتر شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرده بود که این تشکل جدید را به رسمیت می‌شناسد و عبداللطیف زیانی رئیس شورای همکاری خلیج فارس به خبرگزاری‌ها گفته بود که امیدوارند ائتلاف جدید گامی در جهت انتقال سیاسی هرچه سریع‌تر قدرت در سوریه باشد. عربستان سعودی در نامه‌ای به سازمان ملل ایران را به نقض معاهدات رسمی دو کشور و تجاوز به قلمروش در نزدیکی میدان‌های نفت و گاز این کشور در خلیج فارس متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالله معلمی سفیر عربستان در سازمان ملل به روزنامه اوکاز گفته است که به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل اطلاع دادند که هلیکوپترهای ایران بارها بر فراز میدان گازی حسبه پرواز کردند و دو قایق نیروی دریایی ایران هم یک شناور متعلق به شرکت دولتی نفت سعودی را تعقیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه عربستان از ابراز نظر درباره این گزارش خودداری کرده، اما سفیر عربستان در سازمان ملل گفته است که در نامه‌ای از وزارت خارجه ایران خواسته است تا این گونه موارد تکرار نشود. هیئتی از مقام‌های ارشد افغانستان به سرپرستی صلاح الدین ربانی روز دوشنبه به پاکستان رفت تا با رهبران طالبان برای برقراری صلح در افغانستان گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های پاکستان این هیئت روز دوشنبه با رجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. و مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه آمریکا را برای یک دوره 3 ساله دیگر به عضویت این شورا برگزید. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد که بر اساس گروه بندی های جغرافیایی انتخاب می شوند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. هنگام پخش برنامه نمای دور و نمای نزدیک رسیده است که آماده پخش برای از مهرداد قاسم فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مروری بر چند خبر فرهنگی و بعد مهمان ویژه برنامه رو خواهیم داشت. اما در همین ابتدای برنامه و قبل از هر چیز اجازه بدید سالگرد تولد نیما یوشیچ، مرد مردستان شعر ایران به گفته اخوان سالس و بنیانگذار شعر امروز رو به همه پارسی زبانان تبریک بگم. یک شنبه 21 آبان 125 سال از تولد او رو پشت سر گذاشتیم. و اما خبرها. رمان تاوان اثر مکیانیوان که از سوی نشر نیلوفر منتشر شده بود باعث شد که هم ناشر و هم کتاب توقیف بشن. آنگونه که مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد گفته، ناشر به جای نسخه سانسور شده و مجوز گرفته از سوی ارشاد، سهواً نسخه سانسور نشده رو منتشر کرده. سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم در این باره گفته که به پرونده نشر نیلوفر با نگاه مثبت رسیدگی خواهد شد. محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، مجموعی از نقدها و یادداشتهاش رو با عنوان دیدبان خوابزده، دیدارهای پراکنده با ادبیات و زندگی منتشر کرده. این شاعر در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته نوشتن مطالب این کتاب اجبار زندگیش بوده. او گفته بیشتر مطالبی که به نثر نوشتم به انگیزه گذران زندگی بودند. و ما میرسیم به بخش مهمان ویژه این برنامه. منصور کوشان، نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس، برنده جایزه انجمن قلم نروژ سال 2010 و برنده ادبیات نمایشی سال 1387 خورشیدی، از جشنواره خانه تئاتر ایران اخیراً بیش از 50 اثر نمایشی، شعر و داستان خودش رو که حاصل چند دهه فعالیت ادبی اوست رو بر روی سایت آمازون قرار داده. بعضی از این آثار برای اولین بار منتشر میشن. این نویسنده ایرانی ساکن نروژ مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدین آقای کوشان به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رادیو فردا. ظاهراً همه کارهایی رو که در ایران و در اینجا منتشر کردین رو دارید منتشر میکنید. در مورد کم و کیفش بگید، چه تعداد هستن و چه کارهایی؟
با سپاس از شما. بله تصویر گرفته به دلیل مشکلات سانسور که وی دارید و شنوندگان شما اطلاع دارن در ایران که روز به روز داره بدتر میشه سانسور و همچنین مشکلات پخش کتاب در خارج از کشور که از طریق ناشران که قبلا بودن همکاری میکردم، تصمیم گرفتم تمامی آثارم رو از طریق آمازون که به سه شکل کتاب رو در اختیار خواننده میگذاره منتشر کنم: شکل کاغذی، همون شکل سنتی، و شکل آی بوک و شکل پی دی اف. و کتاب ها پر حدود 50 تا کتاب که هستن، از این 50 تا حدود 20 تاشون قبلا منتشر شده بودن ولی از که 30 تاشون هرگز منتشر نشده بودن. از این 30 تا 14 تاش توقیف شده بود که منتشر شده بود، یعنی من اینها رو در زمانی که تهران بودم ارائه داده بودم به ناشرهای مختلف یا خودم مستقیما به وزارت ارشاد داده بودم و مهر عدم انتشار بهش خورده بود. اما از شعر، اما از داستان، رمان و به ویژه نمایشنامه.
این نمایشنامه ها کدوم ها هستن؟ اونهایی که شما اولین بار دارید منتشر میکنید و اینها رو در مهاجرت تألیف کردین؟
وقتی که آمدم اینجا و ناگزیر به بالدل شدم، من اینجا تئاتر کار کردم و مدیر هنری تئاتر همین شهر شدم، تئاتر سولبرگ، و بعد نمایشنامه هایی از خودم رو با بازیگران و گروه نروژی کار کردم و همچنین از نویسندگان دنیا. اتفاقا اولی آثاری هم که در آمازون ارائه دادم و طریق همین نمایشنامه هایی بود که اینجا نوشتم. یکی شب نمایشنامه نورا که بر اساس نمایشنامه خانه عروسک ایبسن اونو نوشتم به مناسبت بزرگ داشته 150 سال ایبسن، و بعد نمایشنامه در برابر آسمان که سه پرده است، و چهار تا نمایشنامه کوتاه به نام آخرین شانس ها که یکی از این نمایشنامه های مجموعه رو من مشترک با یک نویسنده نروژی به اتفاق نوشتیم. همه نمایشنامه ها به نروژی اجرا شدن ولی من ورسیون فارسیش فرق میکنه. در واقع ویژگی هایی داره که خب در متن نروژی نبوده، تغییر پیدا کرده است.
موضوع نمایشنامه شما بیشتر چه هست؟ یا مسائل مرتبط با مهاجرت هست یا اینکه فضای بی زمان و بی مکان هست؟
سوال بسیار خوبی است. در مورد نمایشنامه هایی که اینجا اجرا کردم، خود نمایشنامه آخرین شانس سرنوشت یک ایدیست که ناگزیر میشه به دلیل گرفتن مجوز اقامت خودش رو، با اینکه هموسکسوئل نیست، خودش رو هموسکسوئل علم داد بکنه و با به اصطلاح یک نروژی ارتباط برقرار کنه و به خانه او پناه ببره چون فاید منفی گرفته و باید دیپورت بشه. یکی دیگرش هست در ارتباط دو فرهنگ به اصطلاح مذهبی اسلامی و مسیحی که من از بار تزیه در ایران استفاده کردم، ولی نمایشنامه دوران. من این نمایشنامه رو با سه تا دوران نوشتم، یعنی سه تا دوران با هم دیگه صحبت میکنم و کل مفاهیم اون نمایشنامه ایبسن رو که خانه عروسک هست رو استفاده میکنم و در ادامه مسائل روز امروز رو به طور خیلی ساده و روشن‌تر. پرده اول نمایشنامه من هست پیش از نمایشنامه خانه عروسک و پرده دوم نمایشنامه من هست بعد از خانه عروسک.
یک مجموعه داستان هم شما منتشر کردین به نام آوازهای خاموش در تبعید.
بله، دو تا داستان من در طی 14 سال در تبعید نوشتم که اولش خیلی تند و تیز در مورد مسائل در تبعید و مهاجرت، ولی بعدا همونطور که داستانا رو دنبال بکنید ببینید که مسائل بنیادی تر مطرح میشه و برمیگرده به مسائل ضروری فرهنگ ایرانی. و این تجربه است که من اجرا کردم و البته همه نویسندگان جهان هم همین اتفاق براشون افتاده. هر چه بیشتر در تبعید بودن بیشتر به فرهنگ خودشون گرایش پیدا کردن و بیشتر توانستن لایه ها یا اون پشت پسله های فرهنگ خودشون رو بازآفرینی بکنن.
شما 4 تا مجموعه شعر هم در این کارهای تازه‌ای که منتشر کردید رو اولین چاپ هست که ارائه میدید.
از به خپتون نخستیرش هست خطابه های زدیدی، خطابه های آسمانی، عجیب ترین مجموعه هست و مسائل عاشقانه و عارفانه رو در بر گرفته. مجموعه دوم هست مجموعه کاملا تجربه مستقیم و بلا فاصله از سرزمینی است که من توش زندگی میکنم، میزبان من هست همینجا نروژ، گفت سنگ‌هاست که این مجموعه خیلی فرم خاصی داره، خیلی استثنایی است و سابقه نداره. من حداقل خودم در هیچ فرهنگی چنین سابقه برای همچین چیزی ایدم. سنگ‌ها با هم صحبت میکنن، دو سنگ با هم صحبت میکنن و خکت که سرزمین نروژ رو بشناسه میداره که هر طرف بره سنگ هست، همه جا سنگ هست و سنگ‌ها در شکل‌های مختلفی هستن و واقعا دارن با هم صحبت میکنن و من هم این صحبت‌ها رو به اصطلاح ضبط کردم. و
یکی از این شعرها رو ممکنه برای شنوندگان ما قرائت بکنید؟
بله بله. سنگی به سنگ دیگر گفت من تو را میشناسم، تو همان حجر الاسود مشهوری. سنگ دیگر گفت من سپید بودم، سیاهی دل مؤمنان چنینم کرد.
آیه کوشان، بد نیست من چون شما یکی از نویسندگان پرکار هستین، تأثیر این مهاجرت رو شما بر آثارتون چگونه دیدید؟
از نظر شناخت و آگاهی و اشراق بر فرهنگ خود پیدا کردن مثبت هست. کم و رنگ کلمات رو من اینجا کشف کردم. در ایران چون باش در دیر بودم اصلا به بو و رنگ و طعم کلمه فکر نکرده بودم. خب این دستاورد خیلی خوبی. و بعد خب شما اینجا اونقدر جهان ادبیات و جهان شعر و داستان رو بال گسترده است که شما یکم از این دوگماتیسم فرهنگ ایرانی که تاریخ ما را در خودش لیچ کرده است و فرهنگ ما را لیچ کرده، خب شما یکم از این دست بر میدارید، یکم از این استبداد فردی دور میشید.
آی کوشان، یعنی منظورتون چیه که از استبداد فردی دور میشید؟ این در کار نویسنده چه تأثیری میگذاره؟
ببینید، ما در همه ادبیاتمون از آغاز تا امروز که نگاه کنید یک نوع دوگماتیسم وجود داره، یک نوع جزگرایی وجود داره، یک نوع تکصدایی وجود داره. شعر ما که اصطلاحا معروف به شعر عرفان فقط و فقط یک صدا. ما رمانمون که با اینکه رمان اساسا کشف شد به عنوان یک جامعه چند فرهنگی و چند صدایی، خب در آثار ما نیست، خیلی خیلی کم هست، همه یک صدا. و یکی دیگه اون که حالا شما یک رمان خوب نوشتی، شعر خوب نوشتی و یک کتاب خوب منتشر کردی، شق القمر نکردی. اینجا مشهورترین نویسنده وقتی آثارش در میاد دوز عمل اگر لازم بدونه کتابش بغل میزنه، بیا وای میسه دم یک مرکز فرنگی، دم یک بازار کتابش ارائه میده. خب شما فکر میکنید در ایران این اتفاق واسه یک کفز شعر نویسنده است یا شاعر است یا نمیدونم فلان؟ آنقدر با شاعر و نویسنده دیوانی داشتیم و درباری داشتیم که دچار مشکلات عجیب و غریب شدیم. ارزش های ویژه هر انسان جای خودش داره، ارزش های حرفه‌ای و کاری هر انسان جای خودش داره، ولی خب این مسائل هم نباید با هم قاطی کنیم. اگر لازم شد نویسنده و نویسنده کتابش رو خودش هم میفروشه.
شنونده یه گفتگوی من با منصور کوشان، نویسنده و نمایشنامه نویس و شاعر بودید، درباره آثار منتشر شده او بر روی سایت آمازون. من مهرداد قاسم فر این برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا بعد.